رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم، شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که روز سه‌شنبه دوم دکمبر سال 2008 تقدیم شما می شود. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن بخش اول این برنامه دعوت می کنم. در تاجیکستان ساعت 7 شام است.
سلام شنونده عزیز، من خیرومان بخوزاده از استودیوی آزادی در شهری پراگ. اینجا ساعت 3 بعد از ظهر و این نشری مجله شامگاهی را نخست با تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع می کنیم که همکارم طاهری سفر خلاصه می کند.
شام بخیر شنونده ارجمند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در شهر بروسل گرد هم آمده مناسبات این سازمان با اوکراین و گرجستان را بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا میخواهد تا این دو کشور به برنامه کار برای عضویت به ناتو پذیرفته شوند که این برنامه راه را برای پیوستن گرجستان و اوکراین به پیمان نظامی اتلانتیک شمالی باز میکند. اما نه همه کشورهای عضو سازمان طرفدار چنین تصمیمند، از جمله آلمان و فرانسه که میترسند پذیرفتن گرجستان و اوکراین به برنامه همکاری های آنها با روسیه را بد خواهد کرد. کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در شهر لندن گفت پیمان ناتو در استقبال روسیه به حیث یک شریک باید احتیاط کار باشد. حکومت پاکستان میگوید به هند پیشنهاد کرده است تا گروه مشترک حمله های خونین به شهر ممبئی را تحقیق نمایند که در جریان این حمله ها بیشتر از 170 نفر کشته شدند. محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت کشورش آماده است در این زمینه هر نوع کمک و همکاری کند. در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالا گرفته است، محمود قریشی همچنین گفت هر دو کشور باید از خود پختگی، جدیت و صبوری نشان دهند. پیشتر از این بیانیه هند از حکومت پاکستان خواست 20 تن از تروریستان مظنون را که در این کشور پناه بردند به هند بسپارد. مقامات رسمی ولایت ختلان تاجیکستان میگویند برای جلوگیری از بیماری باتولیزم که عمدتاً در تیر ماه مشاهده می شود آمادگی می گیرند. حکیم خدایبردیف، یک مقام مرکزی بیماری های واگر در ولایت ختلان، به خبرگزاری رسمی خبر گفته است هرچند این تیر ماه یگان موردی گرفتاری به بیماری خطرناک باتولیزم مشاهده نشده است، اما طبیبان به اهالی شبه های امین ماندن از این بیماری را می فهمانند. باتولیزم بیماری کشنده است که بر اثر زهرآلودچوی از غذا سر می زند. با گفته حکیم خدایبردیف در گذشته در ناحیه های خراسان، یاوان و قبادیان ولایت ختلان موارد گرفتاری به بیماری مذکور مشاهده شده است. ارتش ایران امروز در گلوگاه هرمز در خلیج فارس تمرین های نظامی شش روزه بحری را آغاز کرده است. نظامیان ایران گفتند هدف از این تمرین های نظامی تقویت آمادگی نیروهای بحری کشور و آزمایش سلاح های دریایی ساختی خودی است. سپاهی بیش از 60 کشتی از جمله ناوهای جنگی و کشتی های مجهز با موشک، سفینه های زیر آبی در این تمرین های نظامی استفاده می شده است. ایران زود تمرین های نظامی برگزار کرده و اسلحه نو آزمایش می کند تا نیروی کشور در رفع هر گونه حمله ها را نشان بدهد. یک دادگاه عراق حسن المجید را که با لقب علی کیمیایی معروف است برای دست داشتنش در سرکوبی آشوبهای شیعه مذهبان در سال 1991 به مرگ محکوم کرد. حسن المجید برای نقشش در قتل ده ها هزار نفر کرد عراقی در آخری سالهای 80 سال 2007 نیز به مرگ محکوم شده بود. دادگاه عراق همچنین عبدالغنی عبدالغفور رئیسی پیشینی حزب بعثی صدام حسین را نیز به قتل محکوم کرد. در این محاکمه برای چهار مقام دیگری حزب بعث حبسی ابد را روا دیدند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دادگاه قانون اساسی تایلند امروز حزب قدرت مردمی، حزب حاکم و دو حزب همپیمان آن را پراکنده کرد، زیرا به گفته دادگاه هنگام انتخابات ماه دکمبر سال 2007 این حزب ها تقلب کاری کردند. رهبران حزب ها با شمول سومچای وانگ سوت نخست وزیر تایلند برای 5 سال آینده از حق فعالیت در عرصه سیاسی محروم شد. این حکم دادگاه قانون اساسی تایلند بعد آن صادر شد که ترکش در تظاهرات ضد حکومتی در فرودگاه شهری بانکوک یک نفر را کشته و 20 تن دیگر از طرفداران ائتلاف مردمی برای دموکراسی را مجروح کرد. و آخرین خبر این است که رهبر اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، میگوید امیدوار است ممالک دیگری تولید کننده نفت از جمله روسیه به این سازمان میپیوندند و یا حداقل برای مانع ارزان شدن نفت در بازار با پیشنهاد کاهش صادرات نفت به بازار موافقت میکنند. چکیب خلیل مدیر اوپک و وزیر نفت الجزایر امروز گفت کشورهای تولید کننده نفت با مثل روسیه، نروژ و مکزیک باید با اوپک همراهی نشان دهند، یعنی یا به این سازمان پیوندند یا با آن پیروی نموده صادرات نفت را کمتر کنند. قیمت نفت در بازار جهانی روز دوشنبه برای هر بشکه 48 دلار را تشکیل داد که در طول 4 سال اخیر بوری اول است مشاهده می شود.
تشکر طاهر و این مختصر خبرهای روز بود که شنیدید. شنونده عزیز، مفصل تر از رویدادهای تاجیکستان و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاهی پیدا میکنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه شنونده عزیز، شما را با محتوای مطالب مهمترین نشر امروزه مجله شامگاهی شناس میکنیم.
دادگاهی قانون اساسی تایلند نتیجه های انتخابات سال گذشته را با دلیل راه دادن به تقلب بیکار کرده، حزب حاکم را از سر قدرت دور کرد.
در روز بین المللی بیکار شدن غلامی در تاجیکستان، در مورد به شکل قاچاق انسان ظهور کردن این مشکل اظهاری تشویش می شود.
در بروسل اعضای ناتو مسئله به عضویت این سازمان پذیرفته شدن اوکراین و گرجستان را بررسی می کنند.
دومه دولتی روسیه طرح تشکیل نیروهای پاسداری صلح را در چهارچوب سازمان امنیت دست جمعی بررسی می کند. اما محمد صالح، رهبری نیروهای مخالفین ازبکستان، می گوید این عمل می تواند امنیت منطقه را با چالش های نو روبرو کند.
اکنون درباره این همه مفصل تر صحبت میکنیم. عبدالقیوم، حرارت هوای سیاسی در تایلند طرف دختر میشود و بعد اعتراض های چندین روزه و راهپیمایی های مخالفین که طلبی از قدرت دور شدن رهبریت کشور را میکردند، نهایت امروز دادگاه قانون اساسی این کشور حکم صادر کرد که عملا حضور رهبران امروزه را سر قدرت در این کشور غیر قانونی میکند. در حکم دادگاه گفته میشود که نتیجه های انتخابات دکمبر سال 2007 تقلب شده، حزب حاکم نیروی مردمی و دو حزب دیگر شریک ائتلافی آن با راه غیر قانونی سر قدرت آمدند.
اضافه به این، رهبران این حزب ها به شمول نخست وزیر سومچای وانگسواد در دوام 5 سال آینده از حق ادامه فعالیت های سیاسی محروم می شوند. حکم مذکور در شرایط صادر می شود که مدت هاست تایلند با یک بحران عمیق سیاسی روبرو شده است. اگر یاد داشته باشید شنونده عزیز، محض با همین گونه اتهامات دست داشتن در تقلب و فسادکاری، رئیس جمهوری پیشین این کشور تاکسین چینوت را هم 2 سال پیش از قدرت برکنار شده بود. تحولات اخیر صحنه سیاسی به بحران بدل شده تایلند در گزارش همکارم سید قاسمی قیومپور.
سروزیر تایلند سومچای وانگسواد اظهار نمود که تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور در رابطه با او و حزبش را قبول دارد. اخیراً دادگاه سروزیر را از حق شرکت در امور سیاست در 5 سال آینده محروم و حزب حکمران حزب قدرت مردمی را پراکنده کرد. ائتلافی عبارت از این حزب و دو حزب همپیمانش از سوی دادگاه قانون اساسی در تقلب نتایج انتخابات پارلمانی در 1 سال پیش متهم می شود. 3 ماه قبل کمیسیون مرکزی انتخاباتی تایلند نیز تقلب نتایج انتخابات از سوی حزب قدرت مردمی را اعتراف نموده، خواستار پراکنده کردن آن شده بود. ضمناً سروزیر سومچای وانگسواد داماد سروزیر پیشین تایلند تاکسین چینوت است که 2 سال پیش بر اثر کودتای نظامی از مسند برکنار و از سوی دادگاه در رشوت و فساد متهم شده بود. وانگسواد همگی 3 ماه قبل ریاست حکومت تایلند را بردوش گرفت. در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که شاید رهبران حزب حکمران به خاطر حفظ نظارت از بالای پارلمان و حکومت حزب نو تأسیس کنند. با دنبال تصمیم دادگاه قانون اساسی، رهبران مخالفین اظهار نمودند که از محاصره فرودگاه های پایتخت شهر بانکوک دست می بردارند. شروع از روز 4 دکمبر این فرودگاه ها از جمله فرودگاه بین‌المللی سوورنبومی با نظام پیشین فعالیت خواهند کرد. طی 1 هفته اعتراضگران این فرودگاه را ضبط کرده بودند و بر اثر این دست کم 240 هزار خارجیان از امکان سری وقت به وطن برگشتن محروم ماندند. تا تظاهرگران فرودگاه دان موانگ را که فقط برای پروازها در مسیرهای محلی استفاده می شود نیز محاصره کرده بودند. قبل از تصمیم دادگاه قانون اساسی محض در همین فرودگاه ترکیش رخ داد که بر اثر آن یک تن از فعالان مخالفین کشته شده 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. طبق خبری تلویزیون تایلند، افراد ناشناس سوی فرودگاه از گرانتمیاد گلوله انداختند که آن به یکی از تیریزه ها برخورده و گلوله پاره ها بالای اعتراضگران ریختند. یادآور می شویم که 3 روز پیش بر اثر این فجورها در بانکوک، در نزد قرارگاه سروزیر، در کنار استودیای تلویزیون و در فرودگاه تقریبا 50 نفر مجروح شده بودند. بعد از حکم دادگاه قانون اساسی، اعتراضگران بنای اساسی مجمع حکومتی را که تقریبا 3 ماه باز تحت نظارتشان بود ترک نمودند. با وجود این، آنها حکم دادگاه را هنوز پیروزی کامل نمی خوانند. یکی از اعتراضگران می گوید
ما فقط قسمان پیروز شده ایم. باید انتظار شویم و ببینیم که فردا چی رخ می دهد.
دیگر از اعتراضگران نیز با این گفته ها موافق است.
تا زمانی که حکومت غمخوری مردم تشکیل نشود ما پیروز نخواهیم بود.
ضمناً دیروز سروزیر تایلند سوم چای وانگ سوات اظهار کرده بود که به استعفا رفتنی نیست. او طلب پراکنده کردن پارلمان را نیز رد کرده بود. در همین حال به گفته کارشناسان نمایش‌های اعتراضی به اقتصاد تایلند با مبلغ میلیاردها دلار خسارت وارد کرده است. ماه‌های اخیر تعداد سیاحان در فراغتگاه‌های تایلند کاهش یافت و این در حالی است که جهانگردی از بخش‌های اصلی درآمد بودجه این کشور آسیای جنوب و شرق است.
بکار شدن نتیجه های انتخابات سال گذشته از جانب دادگاه قانون اساسی تایلند که حضور رهبریت امروزه این کشور را سر قدرت بکار میکند. اصلا ببینید عبدالقیم تایلند یا شاهیگری تایلند هرچند از قلمرو شوروی پیشین خیلی دور است با اکثر این کشورها شباهت های زیاد دارد. اینجا نیز یک دلیل سری پا شدن مخالفین و مردم این بود که مقامات تلاش کردن جلوی قدرت را در دست یک گروه و یا خش و تبار نگاه دارند.
بله خیرامون، چون که تا این سالهای اخیر تایلند چون یک کشور در آسیای جنوبی بیشتر به حیث محل جهانگردان معروف بوده است. این کشور با 63 میلیون اهالی اینچنین از کشورهای عظیم جهان محسوب می شود. پایتختش بانکوک است که چون مرکز سیاسی و معموری، اقتصادی و فرهنگی این کشور خدمت می کند. نظام دولتداری تایلند چون منرخی کنستیتیونی شناخته شده است، اما پارلمان اعضای حکومت را انتخاب میکند.
از همین جهت هم دموکرات تایلند را خیلی جوان میگویند. خب نشی امروزه مجله شامگاهی ما ادامه دارد شنونده عزیز و حالا برنامه را با یک موضوع جالب و خیلی مهم دیگر ادامه میدهیم. 2 دکبر همچون روز جهانی مبارزه با غلامی یادآوری میشود. تاریخچه تاسیس چنین یک روز از قبول اعلامیه سازمان ملل متحد اید از بین بردن قاچاق انسان و تن فروشی بوری در سال 1949 سرچشمه میگیرد. علاوه به این سازمان ملل متحد دعوت کرده است که این تاریخ چون روز رفع غلامی و غلامداری نیست یادآوری شود که امروز هم به شکل‌های مختلف به چشم می‌خورد.
از جمله در تاجیکستان نسبت به برخی زنان تاجیک این را مشاهده کردن ممکن است. اخیراً در این باره در کمیته دولتی زن و اویلی تاجیکستان با شرکت نمایندگان سازمان‌های دولتی و جمعیتی و احزاب سیاسی یک محفل مباحثه‌ای برگزار شده و در آن روی مسائل سطح فرهنگ زن تاجیک، افزایش خشونت علیه زنان، افزایش قاچاق و غلامی میان زنان تاجیک و راه‌های مبارزه با این پدیده‌ها بحث ها صورت گرفته است. بیشتری شرکت داران نشست از آن اظهار نگرانی کردند که غلامی نه تنها در میان زنان بلکه در میان جوان مردان تاجیک که برای دریافت پول به خارج کشور مهاجرت می کنند به مراتب افزایش یافته است. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی سفرگل عالمی از شهری دوشنبه.
اشتراکداران این محفل با اظهار نگرانی گفتند مهاجرت کاری در تاجیکستان نسبت به 2-3 سال پیش به مراتب افزوده است و تعدادی زنانی که برای دریافت رزق و روزی از تاجیکستان بیرون میروند اگر 2 سال پیش 8-10% را تشکیل میکرده باشد حالا به 20-25% افزوده است. آنها میگویند در برابر افزایش روزافزون مهاجرت کاری حادثه های مورد فریب گروه های قاچاقبر قرار گرفتن زنان تاجیک و نیز جوان مردان به مراتب افزایش یافته است. رانا اخون و رئیس سازمان غیر دولتی زن انتخاب کننده و همزمان سروری محفل مباحثوی بانوان میگوید یکی از عوامل های افزایش غلامی و خشونت و قاچاق نسبت به زنان اگر از یک جانب وضع ناگوار اقتصادی خانواده های تاجیک باشد، از جانب دیگر معرفت و دانش کم و ناکفایی زنان و دختران تاجیک بوده است.
و ما حرکت میکنیم که این مساله ها در رسانه های خبری پیدا شوند، حرکت میکنیم که اوید این مساله ها در جای های دخدار وزارت ها دستگاه اجرای پرزیدنت همین مساله ها رفته رسند. من معرفت زن رو بلند سازند، آنها رو دعوت میکنیم و بگوش آنها میرسانیم. من گمان میکنم که این خود خودش علاقه یک کاری خیلی پیشرفته است.
هورینیسا غفورزاده رئیس مرکز جامعه شهروندی و آشتی ملی در منطقه رشت میگوید مشاهده ها و تحقیقات ها ثابتگری آنند که امروزها استفاده قوه کاری مردکاران تاجیک همچون یک نیروی ارزانترین کاری در خارج کشور یک امر معمولی گشته است و تعداد زیاد جوانمردانی از 18 تا 30 ساله تاجیک در روسیه همچون غلام استفاده می شوند.
اصلا امروز نه تنها زنان به غلامی میفتن، مردان هم به غلامی، خصوصا جوانان هم به غلامی میفتن که ما اید این برنامه در شهر مسکو بودم با واسطه دیگر چوره ها را استفاده بردیم، دیاسپورا و دیگر واسطه های حقوقی را استفاده بردیم که ما اونا را پیدا کردیم و دریافت کردیم که وقتی از اون جوانا پرسیدیم که چی شد که شما گفتن ما وقتی در هواپیما اومدیم در تاکسی نشستیم ما را آوردن زبان نمیدونستیم حجت های ما گرفتن کار کردن مبلغ ندادن و ما مجبور شدیم یک گروه اونا تا جنگل گریختن و سرمو هم خوردن.
چنان ذکر کردیم در این محفل که سری افزایش قاچاق و غلامی در میان زنان و مردان مهاجری تاجیک بحث صورت گرفت، نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان نیز حضور داشتند. واحد خان قاصدین معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید او بر این نظر است که یکی از سبب های اصلی بالا گرفتن این روند یعنی خرید و فروش آدمان و به غلامی کشیدن آنها در جامعه کشور این است که خود مقامات انتظامی و بعضی افراد صاحب منصب در چنین جنایات دست دارند، زیرا میگوید آقای قاصدین پوشیدن است که قاچاق انسان و استفاده این همچون غلام یکی از منبع های سر درآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر در جهان محسوب می‌یابد.
ترافیک زنها یعنی فروش زنها درآمد زیادی خب به خود دارد که برای این اونا کوشش میکنند که هرچه بیشتر زنهای ما رو فریفته وعده های دروغین کرده ایستاده به مردم غرب و شرق و دیگر همه جا به فروش بذارند و متاسفانه این کار از نگاه اسلامش خیلی این چیزی محکوم کرده شده است و چیزی بد است. پیشنهاد من این است که باید اهل جامعه تنها به دولت این کار را بواسطه نکرده همه یک جای برای به مبارزه علیه این برخیزند.
در همین حال معرفت شاکیرو مدیری بخش روابط بین المللی کمیته زن و آیله نزد حکومت تاجیکستان میگوید کمیته زنان در راه جلوگیری از چنین روند ننگین خرید و فروش و به غلامی کشیدن شهروندان کشور یک قطار تدبیرهای مشخص اندیشیده است، اما هنوز کارهای زیادی میباید در این سمت به سامان رساند.
و نو بسته به اون که هر یک جلسه هایی که ما در زمینی واخوری ها با زن های منطقه های گوناگون جمهوری دایر می نماییم، همزمان یک قطار سمینار های آموزشی و میز های مدور رو با یک جایگی ساختار های قدرتی امام خطیبان و فعالان شهر و نایه ها دایر می کنیم.
و اما مملکت جایچی و نماینده حزب دموکرات تاجیکستان تلاش های دولت و حکومت تاجیکستان رو در این راستا کمرنگ و بس ناکفایی می داند.
الحال که دیر شده است از همین دیری ها باز هم برای خلاصه آمدن در کار و پیش روی این کار رو گرفتن در کار دست جمعون هم شخصونی که به این کار مشغول هستن یک دستی اونها نیست، اینجا دست شخص های مسئول و صاحب مقام و صاحب وظیفه در اینجا حس کرده می شود.
به این ترتیب اکثری مصاحبان ما نمایندگان سازمان‌های دولتی، غیر حکومتی و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان که از گسترش روندهای چون آدم ربایی، خرید و فروش انسان و به غلامی کشیدن آنها اظهار نگرانی می‌کردند و همزمان مبارزه علیه آن را کاری نه تنها مقامات انتظامی بلکه کاری دست جمعانه تمام جامعه و نهادهای دیگری جمعیتی و غیر دولتی می‌دانند، برخی از آنها در پاسخ به سوال ما که آیا خود شما، سازمان شما چه برنامه‌هایی را در این سمت پیاده کرده و یا روی دست دارید پاسخ مشخصی ندادند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی به مسئله قاچاق انسان در روز جهانی مبارزه با غلامی و اگر شما شنونده عزیز در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با ما فکر و اندیشه های خود را فرستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ozodi.org به ما نویسید. از جمله راجع به این که آیا از نظر شما اوکراین و گرجستان می توانند به عضویت پیمان نظامی ناتو پذیرفته شوند؟ عینن همین مسئله امروز مورد بحث کشورهای اعضای این سازمان نظامی در بروسل قرار گرفت.
گفته می شود که کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو بیش از هر وقت دیگر در مورد به طور رسمی باز کردن در این سازمان برای اوکراین و گرجستان اختلافات نظر دارند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو که امروز در شهر بروسل گرد هم می آیند مسئله پذیرفتن این دو کشور به برنامه کار برای پیوستن به ناتو را بررسی می کنند و این هم در زمانی که هنوز جنگ اخیر روسیه و گرجستان در ذهنشان تازه است. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
8 ماه پیشتر در نشست ناتو در شهر بخارست سران کشورهای عضو تصمیم سخت پذیرفتن گرجستان و اوکراین به برنامه کار عضویت به ناتو را به تأخیر انداختند، اما امروز هم اعضای سازمان در این مسئله به سازش نزدیکتر نیستند و انتظار می رود همون کاری 8 ماه پیششان را تکرار نمایند. در نشستی 2 روزه در شهر بروسل مسئله اصلی رسما باز کردن و یا نکردن در این ناتو برای گرجستان و اوکراین است که مشتاق ورود به این سازمان هستند. امریکا و بریتانیا و کشورهای عضو نوی ناتو به مثل لهستان و جمهوری چک و کشورهای ساحل بالتیک طرفدارند که راه اوکراین و گرجستان برای ورود به ناتو هموار کرده شود، چیزی که فرانسه و آلمان آن را نمی خواهند، زیرا می گویند این دو کشور چون این تصمیم بی جهت سبب مخالفت روسیه با کشورهای غربی می شود، چرا که مسکو اوکراین و گرجستانی در گذشته شوروی را منطقه نفوذی خود می داند. یوگنیوس سمولر مدیر مرکز تحقیق مناسبات بین المللی در شهر ورشو می گوید جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان برای اسیتی جنوبی اختلافات نظر در داخل ناتو را عمیق‌تر و شانس گرجستان برای پذیرفتن به برنامه کاری سازمان را کمتر کرده است.
جنگ گرجستان از نظر بسیاری از کشورهای عضو ناتو نه تنها نمونه تجاوز روسیه بود که هست، این همچنین نمونه رفتار بی‌مسئولیتانه رهبران فعلی گرجستان بود. از این سبب بسیاری از اعضای ناتو نه تنها فرانسه و آلمان میگویند که آنها از نظر سیاسی آماده نیستند کشورهای را دفاع نمایند که چنین رفتار میکنند.
اوکراین که در پنجه بحران سیاسی داخلی است و اکثریت مردمش نیز نمیخواهند کشورشان عضو ناتو باشد، در نشست بروسل حقی پیوستن به برنامه کار جهت عضویت به ناتو را نخواهد گرفت. تراس چورنوویل معاون رئیس کمیته امور رابطه های خارجی پارلمان اوکراین میگوید بحران سیاسی داخلی آمیخته با فشار روسیه به تلاش کشورش جهت پیوستن به ناتو لطمه زده است.
با شرافت جد و جهدها به خصوص جد و جهدهای داخلی در اوکراین با ویژه جنجالهای شاخه های حکومت، تلاشهای بیرونه روسیه و مهارت لابیگری آن در داخل کشورهای عضو ناتو، تصمیم پذیرفتن اوکراین به برنامه کار و به عضویت ناتو به زمان نامعلوم به تأخیر انداخته شد.
در نشست سران ناتو در ماه اپریل رهبران کشورهای عضو زمان پذیرفتن اوکراین و گرجستان به برنامه کاری سازمان را به تأخیر انداختند، ولی گفتند این دو کشور در نهایت عضو پیمان خواهند شد. با آگاهی از آنکه کشورهای دیگری عضو مخالفت خواهند کرد، آمریکا در نشست 2 روزه بروسل پیشنهاد کردن است تا بر اساس برنامه همکاری دیگر گرجستان و اوکراین به ناتو نزدیکتر کرده شوند. این برنامه اصلاحات جزئی سیاسی و نظامی در هر دو کشور را در نظر دارد که تنها بعد از انجام آن اصلاحات گرجستان و اوکراین می توانند به ناتو بپیوندند. اما در برنامه هیچ زمانی معینی برای پذیرفتن هر دو کشور ذکر نشده است. هرچند تأخیر در مسئله پذیرفتن اوکراین و گرجستان را روسیه عقب نشینی ناتو می داند، اما مقامات رسمی آمریکا گفتند که سیاست این کشور در قبال اوکراین و گرجستان بی تغییر می ماند، که آن هم دیدن هر دو کشور در صف کشورهای عضو ناتو می باشد.
بررسی و برنامه کار برای پیوستن به ناتو پذیرفته شدن اوکراین و گرجستان که از آغاز مایه تشویش و عصبانیت روسیه قرار داشته است. ضمناً برخی نظامی ها در روسیه میگویند که در صورت در قلمرو شوروی پیشین تشکیل شدن نیروهای پاسداری صلح امکان جلوگیری از نزاع‌های خونین ماه آگوست امسال در خاکستر جنوبی موجود بود. نیکلای بردیوژا دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی با مراجعه به ایده مسکو که سابقه چندین ساله دارد امروز گفته است که ضرورت برای تشکیل چنین نیروها بیش از پیش احساس می شود.
در یک مقاله در نشریه نیزوی سمه گزیتا بردوژه نویسته است که این نیرو می تواند با وکالت سازمان ملل متحد عمل نموده در قلمرو کشورهای عضو و یا بیرون از آن از نزاهای مسلحانه شبیه اسیتی جنوبی جلوگیری کند. اما تحلیلگران می گویند که در گذشته جمهوری های سابق شوروی به چنین نهادهای حامی صلح توجه زیاد نشان نمی دادند، زیرا چی در منطقه های جدایی های گرجستان و چی در دیگر گوشه های سابق شوروی این واحدها به نفع روسیه خدمت می کردند.
و در این زمینه گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را می شنویم.
روزهای نزدیک وکیلان دومه دولتی روسیه ارزیابی و تصویب یک عده سازش‌ها درباره عملیات حفظ صلح سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک‌المنافع را شروع می‌کنند. دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک‌المنافع یا خود اسنگه نیکلای بردیوژا در نشریه نیزوی سیمه گزیتا چاپی مسکو نوشته است که سازش های مذکور سمت نوی عملیات مشترک هفت کشور سابق شوروی عضو این پیمان روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می باشد. بلاروس و قزاقستان الکی این سندها را به تصویب رسانده‌اند. بردیوژا بر این نظر است که نیروهای روسیه می توانند در سه جبهه، یکی با کشورهای آسیای مرکزی، دیگری با بلاروس در شرق اروپا و سیومی در قفقاز با ارمنستان چونین لشکر حامی صلح ترتیب دهند. به عقیده نامبرده حضور نیروهای حامی صلح به نزاهای شبیه اسیتی جنوبی راه نمی دهد. ماه اوگوست سال روان نیروهای حامی صلح اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مستقر در مناطق جدایخواه گرجستان که اصلا از نظامیان روسیه عبارت می باشند به نیروهای گرجستان امکان ندادند که اسیتی جنوبی را تحت تصرف حکومت مرکزی این کشور قرار دهند. بر علاوه منصبداران پیمان گفتند که درهای این سازمان برای اعضای نو باز هستند، یعنی اسیتی جنوبی و ابخازستان می توانند همچون عضوی کامل حقوق به این پیمان همراه شوند. از پروفسور نیکلای پتروف عضو شورای علمی بنیاد کارنگی در شهر مسکو می پرسم، آیا احساس نمی کنید که روسیه می خواهد به مناقشه گرجستان با روسیه روی منطقه های جدایخواه اسیتی جنوبی و ابخازستان کشورهای عضو پیمان را وارد نماید؟
فکر نمی کنم به این زودی ها چون این حادثه به وقوع پیوندد. واضح هست که مسکو می خواهد این پیمان را تحکیم بخشد، ولی همزمان با آن واضح هست که امروز کشورهای عضو پیمان امنیت دست‌جمعی خود را از نزاع در گرجستان کنار کشیدند و در آینده نزدیک هیچ هدف ندارند به این نزاع وارد گردند.
ولی اگر اسیتی جنوبی و ابخازستان طور بردیوژا ابراز داشته است عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شوند، پس اعضای دیگر این پیمان مجبور می شوند به حمایه صلح در این منطقه ها، یعنی عملا به طرف در مناقشه داخلی گرجستان تبدیل یابند.
به فکرم حاضر مشکل روی آن نیست، زیرا پذیرفتن عضویت آنها در پیمان زمانی صورت می گیرد که استقلال آنها اعتراف شود، ولی ما حالا شاهد چنین حال نیستیم.
تشکر از شارح بنیاد کارنگی نیکلای پتروف. اما حالا بشنویم که شارحان تاجیک درباره تشکیل نیروی حامی صلح پیمان چی نظر دارند. عبدالغفار کمال:
طبیعی که در چنین صورت تمام کشورهای عضو این پیمان امنیت دسته جمعی مجبور خواهند شد که به هر نقطه داغ نیرو فرستند. اما در مسئله که اینجا باقی میماند این است که در داخل همین اعضای این پیمان بعض مسائل حل نشده باقی مانده است. مثلا شما فکر کنید تحولاتی که در اندیجان شد، اگر مثل آن تکرار شود چگونه نیروهای تاجیک در آنجا میروند مثلا به ایفای نقش میپردازند، اگر چه تحت مثلا حمایه نیروهای روسیه نیروهای حامی صلح باشد، شاید ازبکستان را اصلا قبول نکند. یا همین کاری که مثلا در اسیتی جنوبی شد، شما اگر توجه کرده باشید روسیه در اولین نشستی که این کشورها داشتند در دوشنبه بعد از واقعات اسیتی جنوبی بسیار کوشش کرد که این کشورها یعنی با یک آواز از روسیه حمایت کنند و گرجستان را محکوم کنند، ولی اینها غیر چشم داشت روسیه از خود جرأت نشان دادند و اندکی احتیاطکارانه موضع گیری نمودند.
ولی عبدالغفار، خوب شد روابط بین همدیگری اعضای این پیمان به ویژه تاجیکستان و ازبکستان را یاد نمودید. مرز میان این دو کشور به سرحد دو عضو همپیمان شباهت ندارد. آن سرشار از میدان‌های مینه بوده، در حال حاضر اصلا بسته است.
متاسفانه فکر میکنم که بعضا رقابت میان این کشورها به نفع بعضی کشورهای ابرقدرت تمام می شود. خوب می شود که این کشورها منفعت خود را در وحدت و در همکاری و در نزدیکی این کشورهای آسیای مرکزی ببینند. به عنوان مثال نگاه کنید، تا یک چراغ سبز از طرف اروپا روشن شد با سوی تاشکند در اینکه آن تحریم ها را از بین ببرد، تاشکند اعلام کرد که ممکن است از آن سازمان بیاغرازیس خارج شود و همین طب ممکن است تاشکند یک روزه از زمان پیمان امنیت دست جمعی هم خارج شود. بنابراین بهتر است بجای این گونه دعواهای زیاده خواهانه اول این مسائل بین خودی حل شود و روسا هم اگر در اینجا تأثیر بگذارن فکر میکنم بیشتر منفعت خواهند برداشت.
تشکر از عبدالغفار کمال شورای تاجیک که درباره پیشنهاد تشکیل نیروی حامی صلح کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع ابراز نظر کرد. فعلا پیمان امنیتی دست جمعی در منطقه آسیای مرکزی واحدی مشترکی زود عمل تأسیس داده است که در آن از هر یک جمهوری آسیای مرکزی یک و یا یک چند بتالیون شامل می باشند. به نوشته نیکلای باردیوژا دبیر کل پیمان امنیتی دست جمعی، نیروهای زود عمل برای محو گروه های سلاح به دست غیر قانونی استفاده می شوند، ولی برای حل وظیفه های سیاسی و از جمله مقاومت به کوشش های تجاوزکارانه یک و یا یک چند دولت، تنظیم یک نیروی بزرگ مشترک و هماهنگی عملکردهای آن ضرور است.
برنامه های تشکیل ارتش یا نیروهای پاسدار صلح در قلمرو جمهوری‌های شوروی پیشین با تشبث روسیه، اما طور به نظر می رسد از نظر بسیاری ها تشکیل چنین نیروهای نظامی در قلمرو جمهوری‌های مشترک المنافع یک کار است دور از منطق. برخی میگویند که در داخل این قلمرو روابط میان بعضی جمهوری های همسایه چنان پرتنش است که خطر استفاده این نیروها ضد همدیگر وجود دارد.
بله، همان طور که تحلیلگری تاجیک هم حالا در این گزارش تاکید کرد. در این زمینه در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در شهر پراگا، رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان رئیس حزب ارک محمد صالح هم با ما هم صحبت شد و او از جمله گفت:
миротворческие силы, если это будет под эгидой ООН, можно воспринимать это. Хотя
нейрогой постори судро танҳо зери чатри созмони милали муттаҳид қабул кардан мумкин аст, аммо ман чун як сиёсатмадор шахсан мухолиф ин ҳастам ки бидуни зарурати таъҷили нейрогой мусаллаҳи постори сулҳи кадом як кишварро ба кадоме аз кишварҳои дуюм ворид кардан зарур бошад. Ба фикри ман ин як рақобати пасипардагии Русия бо НАТО аст. Шояд Русия мехоҳад ки чун алтернативаи НАТО ин нейрогоро созмон дода як қадам пеш гузорад. Ин як чолиш аст ба муқобили НАТО ва مقابل تلاش‌هایش برای توسعه‌یابی بیشتر به سمت شرق. از موقع روسیه اگر این عمل درست باشد، به نظر من از موقع آسیای مرکزی این قابل قبول نیست، چون که چنین ضرورت تعجیلی برای ورود نیروها به کشور وجود ندارد. هیچ خبری جنگی نیست.
необходимости ввести какие-то миротворческие силы, какие-то предвестия войны.
بعضی تحلیلگران بر این اندیشه هستند که تشکیل چنین به اصطلاح نیروهای پاسداری صلح در قلمرو شوروی پیشین از سوی غیر منطقی است. با نظرداشت روابط بسیار پیچیده بعضی کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان یا روابط تاشکند با همسایه‌های دیگرش در منطقه، در تاجیکستان همیشه گوش به قمار هستند که روز تاشکند میتواند از نیروی سیاسی مثل پالکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف استفاده کند و از این نظر مسئله امنیت در میان دو کشور هم مایه تشویش دوشنبه میباشد.
Ташкент полковника Махмуда Худайбердиева держит уже, можно сказать, почти.
Ташкент قریب 16 سال است که полковник Махмуд Худайбердиев را چون کالتک ضد حکومت تاجیکستان نگاه می‌دارد. این کالتک هنوز هم مفهوم خود را برای کریموف از دست نداده است. تا جای من خبر دارم، آدم‌های محمود یا قسمی محمود خدایبردیف در ولایت جیزخ مستقر است، یک قسمی دیگر جنگیانش در بادکن قرغیزستان قرار دارند. می‌گویند که یک بخش آنها را جنگیان زرخرید از حساب ازبک‌های تاجیکستان تشکیل می‌دهند. تاجیک ها هم میگویند که هستند. شمار کلی این نیروها را تا 2-3 هزار نفر میگویند، اما در صورت ضروری کریموف میتواند در اختیار خدایبردیف نیروهای بیشتر را قرار دهد، مثل آنی که وی در رویدادهای اندیجان سال 2005 کرده بود. گمان ما این است که در رویدادهای اندیجان همین جنگیان محمود اشتراک کرده به سوی مردم آتش گشوده اند.
اندیجان участвовали как раз банды от расстреливали этих раненых.
اخه سالی اگر حالا با مسائل صرف داخلی منطقه‌ای آسیای مرکزی نظر اندازه می‌بینیم که مشکلات خیلی زیاد است و سوی سببگاری برخی مسائل سیاسی این منطقه سیاستی یک جانبه تاشکند میباشد. منقدان مثلا میگویند که کشور این کشور در هر مرحله دلخواه طوری که برایش مناسب است رفتار میکند، خواهد به هیئت سازمان یوراسیا داخل میشود، نخواهد آن را ترک میکند. مشکلات کشورهای مثل تاجیکستان در دسترسی به ذخیره های انرژی این کشور، مسئله روادید و مشکلات دیگر واقعا هم باعث دردسرهای زیاده برای همسایه های تاشکند شده است. نظر شما چیست؟
Вообще-то поведение Ташкента – это не новое поведение, это уже Каримов как пришел.
Рафтори Ташкент чизи нове не дарад. Каримов барабари сари кудрат омаданаш бо нуктахои заифи Таджикистон ва Киргизистон ва дигар ҳамсояҳояш дар минтақаи Осиёи Марказӣ бозӣ мекард. Каримов раҳбари сити заҷутарини минтақа мебошад. Вай ҳамеша бо ҳамтоёнаш дар минтақа як рақобати пинҳонӣ кардааст. Ҳадаф ин ки дигарон ҳамеша аз назари сиёсӣ ва иқтисодӣ аз Узбекистон вобаста бошанд. Ҳамсояҳои заиф ترینش تاجیکستان و قرقیزستان را کریموف همیشه اذیت داده است. یک وقت انتقال گاز را قطع میکند و وقت دیگر نمیماند که این کشورها نیروی برق دسترس کنند. خبری آخری که میدانیم بدون آگاهی پیشکی بستن مرزهایش با تاجیکستان است و این گونه رفتار تحریک‌آمیز کریموف 16 سال است ادامه دارد. اما متاسفانه رهبران کشورهای آسیای مرکزی تا حال نتوانستند ادب کریموف را بدهند، چون که آنها مجبور هستند که به خاطر بعضی منافع دیگر با او مراسا کنند. من مطمئن هستم که قلمرو آسیای مرکزی باید باز باشد. همه سیمخورها از مرز برداشته شده یک محیط واحد اقتصادی در این قلمرو ایجاد شود. آسیای مرکزی باید مثل اتحادیه اروپا یک منطقه آزاد و متحد باشد.
یدینه اکونومیسکه پرسترانستو. тобто это центральная Азия был стал союзом как Евросоюз.
تشکر محمد صالح رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان در خارجه رئیس حزب ارک با ما صحبت میکرد و با این مطلب میرسیم به نیمه اولی نشر یکم مجله شمگاهی. خرامان فکر میکنم فرصت رسیده است که اینجا یک تنفس بگیریم.
بله عبدالقیوم، 36 دقیقه برنامه هم به انجام رسید و قبل از تقدیم آهنگ خوبه به شنونده عزیز است، مطالب اصلی نشر دویم مجله شمگاهی یادآور میشویم.
تا کجا امر معرفهای پیشواهای معروف مذهبی تاجیکستان به امنیت ملی کشور تهدید میکند؟
یک سازمان مدافع آزادی مطبوعات در قزاقستان تقاضای بازنگری شدن قانون اخیراً تحریر دیده مطبوعات کشور را میکند؟
نخست نمایش آفت نفس از روی داستان خری صوفی مصنوی معنوی مولانا بلخی در تئاتر لاهوتی دوشنبه با استقبال گرم تماشابینان منعقدان روبرو شد.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. مجله شامگاهی ما با آخرین تحولات تاجیکستان و بحث های داغی که اطراف امر معروف های روحانیان جامعه پیش آمده است ادامه می کند.
مقامات تاجیکستان در ارزیابی های خود می گویند هرچند بیشتری موعظه های روحانیان هدف بالا بردنی اخلاق جامعه را دارند، اما بعضی نکات آن می تواند باعث به تفرقه میان مذهب ها و کاهش آبروی مقامات دولتی در میان مردم شود. به این معنی ریاست امور دین در وزارت فرهنگ می گوید برای تشخیص دسکنوار این همه روحانیان نظارت را شدت می بخشد. این در حال است که در 4 روز پیش مقامات امنیتی تاجیکستان روحانی معروف ایشان نوردین را برای ارائه موعظه هایش مورد بازپرسی قرار دادند. با شرح بیشتر این موضوع از دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی کیومرسی عطا گزارش می دهد.
مقامات دولت تاجیکستان در ارزیابی های خود گفتند اگرچه بعضی از روحانیان با نفوذ با هدف ترغیب دین و اخلاق حمیده موعظه می خوانند، اما بعضی از موعظه های آنها می تواند سبب نزاهای مذهبی و کاهش آبروی حکومت در بین مردم شود. از جمله موعظه های روحانی شناخته ایشان نوردین که کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیرا علیه او پرونده باز نموده و از او خواسته است که به تحقیر افراد جداگانه در موعظه خانیش خاتمه بخشد. ایدی بگزیایوف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با اشاره به این نکته میگوید
روحانیان امروز که آنها در سازمانی خود به هر یک چیز خودگرایی به هر یک چیز رو آمدیم تحقیر روا میدارن نسبت همون بعضی شخصانی مسئول بعضی چیزایی سبب و عاقبت وی نه اونقدر خوب است برای جامعه ما از تشخیص دینشناسی گراندن رایان برای با همه خاطر است همون چیز یک نزاع و اندازه نزاعهای در زمینه دینی مذهبی واقع نمید.
ایدیبگ زیایوف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود و باری اول نیست که مقامات رسمی تاجیکستان بعضی از نوارهای موعظه و ادبیات مذهبی را دارای عقاید ضد دولتی خوانده نابود کردند. ماه می سال گذشته هم نوارهای مذهبی ایشان نوردین و حاجی میرزا دو روحانی معروف کشور در ردیف دیگر دیسک و کست های اودیویی ویدیویی و فیلم های ترغیب کننده فحش و تروریسم از سوی ماموران امنیت ملی مصادره و آتش انداخته شد. ملا عبدالرحیم روحانی دیگر تاجیک میگوید چند از سوی مقامات رسمی علیه خود تا حال فشار احساس نکرده است، هشدار مقامات به ایشان نوردین توراجانزاده را هشدار برای همه روحانیان میداند، اما میگوید وی سعی مقامات برای جلوگیری از نفوذ روحانیان کشور باعث به کاهش نفوذ خود حکومت و افزایش بی‌اعتمادی نسبت رئیس جمهور رحمان میشود.
متعدیفونه بعضی روحانی‌ها را به سبب گپ حق گفتن میخواهند که به محکمه بکشند. اینا خودشو یا جامعه شناس نیستند، از اوضاع جامعه خبر ندارند، یا شاید که یگان نیتی شوم داشته باشند، اما همی به مورد نیست. باور کن نسبت رهبریت جمهوری و نوباوری مردم را بیشتر میتیزونند. ایشان نوردین مثلا دعوت‌های اکستریمیستی نکرده است، نگفته است که شما بخیز سلاح برداره فلان و بسمدان کنه، هر چیزی که سوالش میکنند از روی قرآن از روی شریعت قرای محمدی بیان کرده است.
ملا عبدالرحیم یک روحانی شناخته کشور و هم امام خطیب مسجد قزاقخانه شهر دوشنبه بود. همین طور روحانیان کشور ادعای مقامات را که در بیان موعظه هایشان به افراد و تحت سوال بردن ساخت دنیویت کشور راه میدهند رد میکنند، ولی کارشناسان میگویند روحانیان هم مثل هر شهروند کشور باید در چارچوب قانون رفتار کنند و در موعظه های خیش نیز باید از این چارچوب بیرون نروند. آنها به عباره های اشاره میکنند که در میان سخنرانی روحانیان از جمله ایشان نوردین گاه و ناگاه این گونه صدا میدهد.
ما از تو نمیترسیم، دادر عزیز خان ملیس هستی، خواب فرکرار هستی، کسی که باشی والله پنج دی نمیترم من تو را. وقتی که حق اسلام ده گم میزنی، حکم اسلام ده گم میزنی، تو قدر نداری برای ما، کسی که نباشی، خواب معلم هستی، خادرکتر هستی.
سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در 2 سال اخیر برخورد مقامات با دینداران و پیشوای دینداران چندان عادی نبود و میگوید تا امروز ده ها عضو فعال حزب نهضت اسلامی نیز در مناطق تاجیکستان مورد بازپرسی ماموران امنیتی قرار میگیرند.
با آموختن تاریخ امام اعظم، با شناساندن مردم به این ابرمرد تاریخ و راهی اون را مقدار زنده کردن، شاید حکومت هم درک کند که اصلا دین یک وسیله جامعه سازی است، یک وسیله آباد کردن این دنیا است. شاید این را با آموزن، به این دین آشنا شوند، این دین را از نگاه مسلمان ها با آموزن، این مردم، این حکومت ما، این کشور ما بعدا می دانند انشاءالله که این دین جامعه ساز است. سال آینده امید داریم که بهبودی اکمی سال در شوند انشاءالله می شوند.
سید عمر حسینی معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. در همین حال دفتر مسائل دموکراسی و حقوق انسانی آمریکا نیز در گزارش تازه خود نوشته است مناسبت دولت با دینداران در تاجیکستان در یک سال اخیر تقریبا به سردی گرایید. از جمله به نوشته این گزارش، قانون اساسی تاجیکستان آزادی مذهبی را فراهم میکند، ولی برخی قوانین و دستور و فرمان ها در سطح دولتی با این حق مغایرت دارند. و با تاکید این گزارش، پرزیدنت رحمان به خاطر رشد سیاست های دنیوی فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید گرفته است. با این حال یک سوال بدون پاسخ میماند که گام های بعدی حکومت نسبت روحانیان و یا واکنش روحانیان نسبت عملکردهای دولت چی خواهد بود؟ کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث ها میان مقامات و روحانیان تاجیک بر سری معاویزه ها. اصلا یک مایه اصلی بحث ها در مسائل مذهبی در جامعه تاجیکستان از از آنجا منشأ میگیرد که به قول برخی تحلیلگران مقامات کشور تلاش میکنند فعالیت گروه های مذهبی معاویزه ها و مطالب موردی بحث پیشواهای دینی را تحت نظارت بگیرند. اصلا مسئله های مربوط به مذهب و دین فعالیت سازمان های دینی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای جمهوری های همسایه آن مثل قزاقستان نیست خیلی حساس و آشنا محسوب میشود.
اخیراً در قزاقستان به چند قانون از جمله قانون دین، قانون انتخابات، مطبوعات تغییرات علاوه ها وارد شده است و طوری شنونده عزیز از گفتارهای آزادی خبر دارند، مقامات این کشور وارد کردن تغییرات به این قوانین را چون امر ضروری در راه رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی میکنند. استانه باید این مسئولیت را دو سال بعد به دوش بگیرد، اما از نظر سازمان های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر قزاقستان در راه دموکراسی کوتاهی و کمبودی های زیاد دارد که مانعی پیشروی های این کشور می شود. در این زمینه همکاری ما در الماتی نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز، اتحاد ژورنالیستان قزاقستان و گروه سردبیران نشریه ها و روزنامه‌نگاران شناختی قزاق عنوانی مجلس یعنی پارلمان کشور مراجعت نامه قبول کرده از آن اظهار نگرانی کردند که لایحه علاوه ها به قانون رسانه‌های خبری که آن را حکومت به پارلمان پیشنهاد کرده است فعالیت روزنامه‌نگاران را باز محدود خواهد کرد. در نشست خبری که به این مناسبت سه شنبه 2 دسامبر در الماتی دایر گردید، تمارا کلیهوا رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز گفت که این طرح آماده کرده حکومت تنها تغییرات سطحی را به این قانون وارد میکند، ولی باز همه آن سطحهایی که برای ژورنالیستان موجود بودند باقی میمانند. خانم کلیهوا در رابطه همچنین افزود: به گفته رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز، این لایحه حکومتی لایحه ارتجایی نیست، بلکه آن لایحه بسان ناچیز است و با نظرداشت وضعیت امروزه و مشکلاتی که همه ما با آن مواجه کردیم، الان دست دادن به تقلب اصلاحات قانونگذاری را ما کاملا عمل غیر مجاز میدانیم. خانم کلیهوا پیشنهاد کرد که در همه گونه مرافعه های دادگاهی جانب ها باید حق برابر داشته باشند، خواه منصبداران و خواه ژورنالیستان. ثانیاً دادگاه باید فقط مطلب هایی را که طی یک سال نشر گردیدند مورد بازرسی قرار دهد، نه بیشتر از این مهلت. الان باشد به ده ها مقاله‌ای که چندین سال قبل چاپ شده بودند پرونده های جنایی باز کرده شدند. این عملی منصبداران به جز قصاصگیری چیزی دیگری نیست، تاکید کرد رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز. در نشست خبری گفته شد که تنها به ژورنالیست ارمراد بپی الان 5 پرونده باز کرده شده است. حالا باشد رمضان اسرگپوف سردبیری نشریه الماتی اینفو را برای چاپ حجت سری کمیته امنیت ملی قزاقستان از جانب کمیته بازداشت کردنی شدند و او فرار کرده از کنسولگری ایالات متحده آمریکا پناهگاه سیاسی خواسته است. همه این عملهای حکومت به گفته سید قاسم متایف رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان برای محدود کردن فضای اطلاعاتی در کشور روانه کرده شده است. آقای متایف تاکید میکند و همیشه میگوید که در قزاقستان مطبوعات آزاد است، ولی چون عملهایی که به ایرمراد بپی و رمضان اسرگپوف برای ژورنالیستان پیاده میگردد بیانگر آزاد نبودن رسانه های خبری است. در مراجعت نامه همچنین طلب کرده شده است که همه بحث ها اطراف پس دادن شأن و اعتبار و تحقیر شخص نه طبق قانون جنایی بلکه در چهارچوب قانون مدنی بررسی گردد. همچنین اندازه حد اکثر جبران ضرر معنوی در پرونده های حمایت حقوق غیر مالی دقیق کرده شود، زیرا الان برای جبران ضرر معنوی مبلغ های طلب کرده می شوند که نشریه ها را مفلس می کنند. و این عامل امکان نمی‌دهد که رسانه‌های خبری علیه فساد به طور مؤثر مبارزه نمایند. بر علاوه از چنین مجازات مثل مصادره عدد نشر و تشییدات نشریه و متوقف کردن فعالیت آن استفاده برده نشود. الان باشد با حکم دادگاه بارها فعالیت نشریه ها را متوقف کرده مواد چاپ کرده شان را مصادره نمودند. ولی حکومت این لایحه پیشنهاد کرده اش را چون حجت سودمند به مردم نشان داده نیست. سید قاضی متعیف رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان میگوید که الان 35 سازمان غیر دولتی گویا این لایحه حکومتی را جانبداری کردند، ولی آقای متعیف چنین میشمارد که آنها را حکومت به این کار مجبور کرده است و آنها با این حجت آشنا نشده به آن امضا گذاشتند. در آخر از روزنامه‌نگاران، صاحبان رسانه‌های خبری، سازمان‌های جمعیتی و شهروندان کشور دعوت شده است که مراجعت نامه را جانبداری نمایند و برای قبول شدن لایحه نو واقعاً دموکراتی آزادی بیان سهم گذارند، زیرا آزادی بیان یکی از عوامل‌های مهم تأمین حقوق همه شهروندان و رشد کشور است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
تقاضای بازنگری شدن قانونی تحریر خورده ای مطبوعات قزاقستان از جانب یک سازمان ژورنالیستان محلی. با ما بمانید، بعد یک آگهی بررسی تحولات منطقه را پی میگیریم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در قرغیزستان حزب‌های سیاسی هرچه بیشتر حکومت رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف را برای فشار بر فضای سیاسی و مخالفین، کوشش مجازات و به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت متهم میکنند. اکثر فعالان سیاسی در این کشور میگویند که باقیف به خاطر تحکیم قدرت و منافع شخصی و خانواده‌ایش با هر بهانه به فعالان مخالفین فشار میآورد. یک چنین سیاستمدار مخالفین امروز او را در کوشش ایجاد یک دولت پلیس متهم کرده است. همکار ما میراسروری فرغانی از بیشکک گزارش می‌دهد.
نمایندگان مخالفین قرقیز از چاره‌بینی هایی که حکومت علیه آنها نگرانیده است ابراز تشویش کردند. امیل بک قبطغایف رهبر حزب اولو بریمدیک یا اتحاد بزرگ روز سه‌شنبه تا یک نشست خبری در این مورد گفت:
بیلیک طرفان جالغان هایپ تولورد تاغو منن منی قلمش جزاسنا تارتوغا بولغان حرکتتر.
با گفته آقای قبطغایف، حکومت تمام چاره‌ها را پیاده کرده نیست که توسط پرونده تقلبی وی را به محبس کشد و افزود که پلیس مالی کشورش تحت فشار دادستانی کل جمهوری علیه وی پرونده جنایی باز کرده است و به طور خیلی عاجلانه این پرونده را برای بررسی به دادگاه شهر قراقل ارائه نموده است.
باش پروکراتورانن قسم астында финансылык полиция мага карата кылмыш ишин козгоп, шашылыш өткөргөн бир жолку тергөөдөн кийин ишти Каракол шаардык сотуна жиберди.
Раиси хизби улуу биримдик гуфт, хукумат ба далели он ки вай дар нохияи Окси, Устони Жалолобод дар барраси парвандаҳои додгоҳи мардумӣ мушорикат дошт ки як ида раҳбарони идораҳои ҳукуматиро дар қатли тазоҳургарон муттаҳам мекард. گذشته از این تأسیس چند جماعت‌های اجتماعی در استان استقکو را به ذمه گرفته بود که مسئله از تصرف قرغیزستان به قزاقستان انتقال دادن دره کرکیره را بررسی میکرد و چنین برخورد دستاندرکاران نهادهای قدرتی کشورش مواجه شده است. امیل بک قبطغایف به دنبال این تذکر داد که کارمندان اداره‌های انتظامی بارها از وی تقاضا نموده بودند که از صفوف مخالفین خارج شود، در عکس حال با مشکلات زیاد و پیش در پیش روبرو خواهد شد. توپچبک ترغونالیف عضو جنبش انقلاب مردمی میگوید:
سیاسی حقوقن توکتگن قرغیزستاندا جانلیق امس.
با گفته آقای ترغونالیف، تعقیب سیاسی در قرغیزستان حادثه نو نیست و این روند از زمان پرزیدنت آقایف تا نظام کنونی که 18 سال را در بر میگیرد دوام کرده میآید.
آخرکی 15-18 жылдын ичинде саясий угунту куландар улам күчөп, ар кандай саяси угунтун түрлөрүн колдонуп келишет.
Маусов гуфт, дар ҳамин ҳол таъқиб гуногун андешон дар кишвараш беш аз пеш доман фарох намудааст. Бар асоси шаҳодати Топчибек Турғуналиев, дар вай шубҳае намондааст ки Қирғизистон ахиран ба яке аз кишварҳои пулисӣ табдил хоҳад ёфт. در همین حال مقامات رسمی قرغیزستان در مورد این اظهارات نمایندگان مخالفین یگان واکنش نشان ندادند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تنقید یک رهبری مخالفین قرغیزستان از شیوه رهبری پرزیدنت باقیف. شنونده عزیز، در ساعت دومی برنامه امروزه گفتار دنیای اقتصاد تقدیم شما می شود و حالا می خواهم از همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان، تهیه کننده و مؤلف این گفتار، خواهش کنم که ما را با مهمترین مطالب نشر امروزی برنامه شناس کنند.
بله آقای قیومزاد، در برنامه امروز ما به موضوع جلب سرمایه های داخلی و امکانات تاجران داخلی تاجیکستان در مقابل قرضهای خارجی دولتی تاجیکستان پرداختیم که به گفته بسیاری از کارشناسان دولت تاجیکستان در شرایط فعلی باید از قرضهای خارجی دست کشد و از امکانات داخلی خود استفاده ببرد، از جمله آن مبلغهایی که مهاجران کاری به تاجیکستان وارد میکنند. به گفته برخی از کارشناسان در 4 سال اخیر بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون دلار از مهاجران کاری به تاجیکستان وارد شده است و اگر دولت تواند این مبلغ ها را سودمند استفاده ببرد، در آن صورت می تواند از قرضهای خارجی دست کشد. ببینید که تاجیکستان در یک سال تا 350 میلیون دلار آمریکایی قرض می گیرد برای اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، در حالی که مهاجران کاری سالانه به تاجیکستان 2 میلیارد دلار وارد میکنند. و اگر ما توانیم که مثلا سالانه تا 500 میلیون دلار مهاجران کاری را همچون سرمایه در اجرای برنامه های دولتی استفاده ببریم، در اون صورت ما میتوانیم از کشورهای خارجی قرض کمتر بگیریم و قرض دولتی تاجیکستان هم کاهش بدهیم.
تشکر همکارم ذوالفقار اسماعیلیان بود که محتوای نشر امروزی دنیای اقتصاد را به ما شرح داد. امروز در صحنه تئاتر لاهوتی نمایشنامه آفت نفس از روی داستان خری صوفی مثنوی معنوی مولانا بلخی دایر شد. این نمایشنامه را کارگردان تاجیک نوردین جرانی ظرف یک سال اخیر به صحنه آورده است. نمایش مذکور که در ژانر گراتسک به صحنه گذاشته شده است، برای تئاتر تاجیک پدیده تازه عنوان شده است و حالا با کمک همکارمون رحمت کریم دولت پرده تالار تئاتری را باز میکنیم و همراه با تماشای به درک نمایشنامه آفت نفس میرویم.
انجام نمایشنامه خری صوفی بود که با خرگشتن صوفی تقلیدکار انجام می شود. نمایشنامه مذکور الهام است از داستان مثنوی که با آمیزش دادن واقعیت اجتماعی امروز روی صحنه آمده است. صوفی ناگاه بازیگر اصلی این صحنه که از مال دنیا یک خر دارد، در کاروانسرای به دام فریب جمع تمعجو می افتد که خرش را نخست بیمار و بر عوض تداوی خرش او را قرضدار می کنند. بر عوض قرض و عیش و عشرت صوفی خر به سودا می رود. صوفی که سخت دلبسته خر بود، صبح وقت زمانی به هوش می آید که خرش به سودا رفته است. صوفی در عشق خر مثل آن هنگاس می زند یا به اصطلاح خر می شود و در روی این داستان از واقعیت های زندگی امروز لحظه های مشخص به صورت استاکارانه جا شده است. در هر صورت این نمایش با استقبال بیننده مواجه بود و بینندگان نخست نمایش خری صوفی عمدتاً هنرمندان و اهل فرهنگ تاجیکستان بود. نخستین کسی که از تالار تئاتر خارج می شود رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه شمس الحق آریافر است که می گوید
از اهمیت خاص برخوردار است، بخصوص که با فرهنگ پارینه امروز راهنمایی میکنیم. یعنی زندگی با استفاده از گذشته رو به آینده دارم و در این نمایش فقط عرفا و صوفیا فقط در حرکاتی که داشتن و مولانا در بیان خود ایرا آورده که از تقلید و از خود بیگانگی انسان ها باید نجات پیدا کنند تا به خود آییم. خوب است که ما از داشته های خود استفاده کنیم و همیشه به این باور نباشیم که دیگر ها هستند که برای ما نظر میتن و تیوری میتن، چرا ما در فرهنگ خود یارا داریم.
گلچهره نومانوا سنتشناسی تاجیک و از نخستین بینندگان این نمایشنامه گفت کارگردان در تهیه آن موفق آمده است. به اندیشه خانم نومانوا کارگردان ضمن تهیه نمایش توانسته است مثنوی را مطابق به سرعت زمان امروز معرفی و ابلاغ کند. او گفت
توانسته است مولوی را با زمان حاضره، با سرعت حاضره، سرعت زمان، دید زمان و سبک نو، سبک تئاتری از لحاظ تئاتری پیشکش کرده است و اهل تالار برابر اشتراکچانی که در روی صحنه هستند و این بازی و این نیرنگ ها احساسا وارد می شوند و در آخر مؤلف بدی قدر جست و خیز و خنده یکی یک باره با جدیت مروادار میکند و با اندیشه با فکر مروادار میکند. من گمان میکنم که این خیلی موفقیت زیاد است برای رژیسور.
نوریدین جرانی کارگردان نمایشنامه میگوید بعدی نخست نمایش درک کرده است که در تهیه آن به هدف خود دست یافته است. آقای جرانی میگوید در محور این نمایش مذمت نفسی است که تمام تضاد و جنگ و بدبختی بشر از آن نفس اماره منشا میگیرد و شناختن نفس مسئله است که بشر هنوز به آن نرسیده است. آقای جرانی گفت
وقتی که امروز من تماشا بینو دیدم که تماشا کردن من به هدف خودم رسیدم، یه حالتی که میخندید لحظه پس میدیدم که به حال میفهمید که به حال خودش خندید است، یه لحظه گریه میکرد با اندیشه میرفت که همین قهرمان شاید منم است، شاید من باشم. در هر یک قهرمان های امون تماشا بینو خودش رو میبینن. برای من مهم نیست که مثلا همه همین نمایش رو بفهمن، برای که صنعت نمیشه در اون وقت. در اون وقت اگر همه یک نگاه خطی اگر هم نگاه کردن یک چیز فهمن، این صنعت نیست. انا امروز که خیلی فکرهای مختلف بودن، همین هم مثنوی است، همین است که دنیا خیلی مختلفه، دنیا دیگر نمیشناسم. مثلا هر کسی از زن خودش دیاری من، از درون من نجست استوری من.
به همین ترتیب نخستین نمایشنامه در ژانر گراتسک در صحنه تاجیک روی کار آمد. جالب به گفته منقدان باز این بود که در روی صحنه باز صحنه دیگری ساخته شده و تمام نمایش در روی آن صحنه که اطرافش مثل میدان مشتزنی بسته است اجرا می شود و این اشاره کارگردان بر رمزی در بند بودن انسان پیش نفس اماره خود است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمایش نخستین آفت نفس در تئاتر لاهوتی شهری دوشنبه و در همین جا نشر اولی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. گفتگوهای آزادی ادامه دارد. در ساعت بعدی خبرهای ساعت، دنیا اقتصاد و مجله سبز تقدیم شما می شود. بعد یک ساعت دیگر من خیرمون بقزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد با نشر سیم و جنبستی برنامه واردی استودیو می شویم با رادیوی آزادی.